بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عن الفیض بن مختار قال سمعت ابو عبد الله یقول من مات منکم و هو منتظر لهذا الامر کمن هو مع القائم فی فستاته. قال ثم مکث هنیعتن ثم قال لا بل کمن قار معه بسیفه ثم قال لا والله الا کمن استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
الله
با عرض سلام و تقدیر و تشکر از اساتید و محققین و پژوهشگران محترم، به خصوص ناقدان و ارائه دهنده محترم، این نشست، نشست علمی و کرسی نقد با عنوان جایگاه نظریه انتظار در آرا و منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای مجدس الله العالی برگزار میشه. لازمه که خدمت شما گفته بشه این نشست ششمین نشستی هستش که از پیش نشست‌های همایش بین‌المللی انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری است و مبحث انتظار هم با توجه به روایتی که از امام صادق علیه السلام خدمتتون تلاوت شد دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در روایات هست و میشه گفتش که یکی از محورها و مباحث اساسی مهدویت و معظم مباحث مهدویت غالباً پیرامون مباحث انتظار هست، به خصوص امروزه که در ابعاد مختلف انتظار از زوایای مختلف این مقوله مورد بحث و نظر اندیشمندان و محققین قرار گرفته و جلسات، نشست‌های علمی، آثار و کتب بسیاری در این رابطه به چاپ رسیده و منتشر شده و مورد بحث مجالس و محافل علمی هست. بر همین اساس انتظار که از مباحث مهم مهدویت و از مباحث اساسی اون هست مورد نظر همایش بین‌المللی هست که پیشنشست‌هایی براش در نظر گرفتن، از جمله این نشست علمی که با عنوان بررسی جایگاه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری برگزار شده. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یکی دو تا نکته رو خدمتتون عرض می‌کنیم که این نشست‌ها توسط پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین بعضی از مراکز همکار در این مکان و در مکان‌های دیگه برگزار میشه. مؤسسه حفظ و نشر آثار رهبری در این برنامه توجه و عنایت خاصی به این نشست ها و اساساً به این همایش داره که رصد میکنه و مورد نظر این مؤسسه هم هست. و نکته آخر این که از اونجا که قرار این نشست ها در آینده به چاپ برسه از ناقدین و ارائه دهنده محترم تقاضا دارم که در مباحث خودشون تا جایی که میتونن از مباحث حاشیه‌ای پرهیز کنن و به اهم مطالب بپردازن. استفاده میکنیم در ابتدا از ارائه دهنده محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمود ملکی راد که دقایقی رو این نظریه رو، این بحث رو ارائه بدن و بعد از ناقدان محترم یکایک استفاده میکنیم و در انتها در خدمت محققین محترم هستیم. اگر سوالاتی دارن بنویسن که در انتها مطرح بشه و پاسخ داده بشه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نهایت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. بندم تقدیر و تشکر میکنم حضور اساتید گرانقدر، اعضای محترم هیئت علمی پژوهشکده مهدویت و همچنین حضور سرور ارجمند جناب آقای یوسفیان رو، و تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادات ائمه معصومین و رسول اکرم صلوات الله علیه رو که گذشته، خدمت همه سروران محترم. خب، حضوری که در خدمت شما سروران ارجمند مورد بحث و بررسی قرار گرفته میشه، بحث جایگاه انتظار در منظومه فکری مقام معظم رهبری است. ابتدا عرض بکنم که در منظومه فکری مقام معظم رهبری ما مبانی مختلفی رو میتونیم مطرح بکنیم در ارتباط با انتظار، که یکی از این مبانی هستی شناسیه. به طور کلی چند تا مبنا رو میشه از مجموعه بیانات و فرمایشات و مکتوبات ایشان استنباط و استخراج نمود، که عبارتند از یک مبانی هستی شناسی، دو مبانی معرفت شناسی، سوم مبانی انسان شناسی، چهارم مبانی جامعه شناسی و پنجم مبانی دین شناسی. اونطور در این نشست ما به اقتضای اینکه یک مقاله نوشته شده، بحث مبانی هستی شناسی رو مورد بررسی قرار میدیم. ابتدا عرض بکنم این سبک بحث که بیاد مبانی فکری یکی از متفکرین اسلامی رو و یکی از عالمان اسلامی رو مورد بررسی قرار بده، یه بحث خیلی جدید و نوعی هست. بنده با تفحصی که از پیشینه این تحقیق انجام دادم در ارتباط با مبانی هستی شناسی حضرت امام در حوزه مسائل سیاسی بحثی شده، ولیکن در ارتباط با مبانی فکری حضرت آقا این یک بحث جدید و یک بحث نوعی هست و به این شیوه و به این سبک تا کنون بحث ارائه نشده و کاملا بدون پیشینه تحقیقه. در هر صورت ابتدا لازمه که به چند تا مفهوم اشاره بشه و بعد از اون هم به حق بحث و اصل بحث اشاره خواهد شد. مفاهیمی که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته، یکی خود مفهوم انتظاره که جناب آقای دکتر گودرزی دبیر محترم علمی هم به بحث انتظار اشاره فرمودن. مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون وقتی که بحث انتظار رو در جایگاه‌های و در موارد مختلف مطرح کردند، ایشون در تعریف انتظار، من تو این نوشته هم البته معنای لغوی و اصطلاحی انتظار که حالا ذکر شده که نیاز به در واقع بیان اینجا نیست، منتها ایشون در نهایت می‌فرمایند که انتظار به معنای اشتیاق انسان برای دسترسی به وضعی برتر و بالاتر است و این حالتی است که بشر همیشه باید در خود حفظ کند و پیوست در حال انتظار فرج الهی باشد. تو که از سخنرانی های خودشون این رو بیان فرمودن. به هر حال این معنی انتظار. یه بحث دیگه که لازمه تو مفهوم شناسی بهش توجه بشه، بحث منظومه فکریه. یعنی با توجه به اینکه جایگاه انتظار در منظومه فکری حضرت آقا مورد بررسی قرار میگیره، بحث منظومه فکری ضمن اینکه در این نوشته اومده معنای لغویشو مطرح کرده، از جهت اصطلاحی منظومه فکری رو به مجموعه مبانی فکری، اهداف، اصول و مبانی، بایدها، نبایدها و روشهایی در واقع تعریف کرده که باید با یکدیگه هماهنگ باشن و در ارتباط هم باشن و یک تبیین نظاممند داشته باشن تا اینکه مثلا یک موضوع خاصی رو در واقع ارائه بدن. منظومه فکری در واقع اون پارادایم به الگوی جامع و طرح راهبردی و هماهنگ و منسجم است که در آن اصول و اهداف و مبانی مشخص شده. بنابراین ما میتونیم مبانی رو در زیر مجموعه ارزم به حضور شما منظومه فکری مطرح بکنیم. مطلب بعدی بحث هستی شناسیه. هستی شناسی همونطور که ارزم به حضور شما تعریف شده، در واقع هستی شناسی یا همون وجود شناسیه که شاخه‌ای از فلسفه هست که در واقع به مطالعه جهان هستی و به در واقع وجود میپردازه. مبانی هستی شناسی هم در حقیقت شناخت ویژگی هایی است که در ارتباط با خداوند و غایت جهان هستی رو تبیین میکنه. بنابراین منظومه فکری مقام معظم رهبری متشکل از مبانی، اصول، مؤلفه ها، شاخصه ها، آرا، نظریات برگرفته از مبانی چون هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، دین شناسی و جامعه شناسی است. شناخت و تحلیل و بررسی مبانی هستی شناسی در واقع یکی از مباحث مهم منظومه فکری معظم الله است که در تبیین نظری انتظار بدان پرداخته خواهد شد. خب حالا ما باید ببینیم که مهمترین در واقع مبانی هستی شناسی ایشان در ارتباط با نظریه انتظار چیه. قبل از این که به این نکات اشاره بشه، ابتدا لازمه که اشاره کنم به طور کلی ما تو مبانی هستی شناسی مباحث مختلفی رو داریم، ولی همه اون مباحث و همه اون مبانی در ارتباط با انتظار ممکنه نباشه، یا اینکه حداقل در فرمایشات مقام معظم رهبری به اون مبانی به صورت غیر مستقیم هم اشاره نشده باشه. چه بسا که به صورت مستقیم که اشاره نشده، قطعا به صورت غیر مستقیم حتی نشه ما استنباط بکنیم که مثلا این انتظار از مبنای مثلا فلان. به طور کلی مبانی هستی شناسی رو البته ما اگر بخواهیم بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری تبیین بکنیم، یکی از مبانی مهم هستی شناسی بحث توحیده. بنده هم اتفاقا تو این ریخت مباحث اومدم بعدن که توضیح میدم سه تا مبنای هستی شناسی رو از دیدگاهشون که تبیین شده در این مقاله، اومدم بر اساس همون اصل توحید این رو مطرح کردیم. به طور کلی مهمترین مبانی هستی شناسی که عرض کردم این فراتر از اون سه تا مبنایی است که در این مقاله گفته شده، عبارتند از یک مبنای نیازمندی جهان در حدوث و بقا به وجود خداوند، دوم مبنای حاکمیت نظام اسباب و مسببات در اداره جهان، سوم مبنای حاکمیت و تدبیر الهی که البته این رو من تو این نوشته توضیح دادم اولین مبنایی است که انشاءالله توضیح بیشتر داده خواهد شد، مبنای زنده و باشعور بودن جهان هستی، مبنای احسن بودن نظام هستی، مبنای تغییر و ثبات در جهان هستی، مبنای گاهواره بودن جهان مادی، مبنای کفایت منابع زیستی جهان، مبنای گذار بودن جهان طبیعت و بقای انسان در آخرت. اینا مبانی مختلفی هستن، منتها اون مبانی که میشه از فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با انتظار یا انتظار رو به شیوهی تحلیل کرد که با اون مبانی بتونه سازگار باشه، در این نوشته به سه مبنا اشاره شده. اولین مبنایی که در این نوشته بهش اشاره شده انتظار و تدبیر الهیه. کیفیت استدلال بر انتظار چطوره؟ خب ما اگر به صورت، حالا من مقدمات منطقی عرض نمی کنم ولی به صورت یک دو سه میگم و یه نتیجه ازش میگیرم. به طور کلی بر اساس این مبنا جهان هستی تحت اداره، اراده و تدبیر الهیه. یعنی اراده الهی و تدبیر الهی بر جهان هستی حاکمه. مقدمه دوم که مهمه و ما باید ازش نتیجه بگیریم اینه که بی‌نظمی دائمی و قصر دائم در زندگی انسان با تدبیر الهی نمی سازه. خب در همینجا داخل پرانتز عرض بکنم چه چیزهایی در واقع جزء بی نظمی هاست که اینها نباید در زندگی انسان باشه و قصر دائم محال از نظر فلسفی. اگه اجازه بفرمایید من چون این واژه قصر رو عرض کردم یه تعریفی در پاورق از این ارائه شده از مرحوم علامه طباطبایی از تفسیر المیزان. ایشون می‌فرمایند قصر در اصطلاح به معنای منع کردن و ممنوع کردن چیزی از اثر طبیعی خودشه. مثلا اثر طبیعی آتش سوزانندگی است. حال اگر چیزی جلوی سوزانندگی آتش رو بگیرد و نگذارد آن بسوزاند، یعنی برای همیشه جلوی سوزانندگی آتش رو بگیره، میگه که این قصر و عقلا امری محاله. بعد دیگه حالا توضیحات میده. المیزان جلد 1 صفحه 313. خب پس مقدمه دومون اینه که بی نظمی دائم و قصر دائم در زندگی انسان با تدبیر الهی نمی سازه. خب چه مواردی جزء بی نظمی هست که میتونه با نظریه انتظار در واقع سازگار باشه و نظریه انتظار رو تبیین بکنه؟ یکی از مصادیق و یکی از مظاهر بی نظمی بحث ظلم و ستمه. یعنی اینجوری نیست که چهره همیشگی جهان هستی مبتنی بر وجود ظلم و ستم باشه. اگر این باشه این قصر دائمه و این با تدبیر الهی نمی سازه. از همینجا بریم نتیجه رو بگیریم و نتیجه اینه که تدبیر الهی بنابراین اقتضا می کنه که روزی باید فرا برسه که این بی نظمی ها که عرض کردم از مظاهر و مصادیق مهم این بی‌نظمی بحث ظلم و ستمه، اینها از زندگی انسان برداشته بشه و از چنین روزی در واقع به عنوان ظهور یاد شده. خب در اینجا لازمه که به نکته‌ای که مقام معظم رهبری در این زمینه اشاره کرده و در فرمایشاتشون میشه انتظار رو با او گره زد. اینه ایشون میفرمایند که اعتقاد به مهدی موعود دلها را سرشار از نور امید میکند. برای ما که معتقد به آینده حتمی ظهور مهدی موعود علیه السلام هستیم، این یأسی که گریبانگیر بسیاری از نخبگان دنیاست بی‌معناست. ما میگوییم نه خیر، می شود نقشه سیاسی دنیا را عوض کرد، می شود با ظلم و مراکز قدرت ظالمانه درگیر شد. که بیشتر من مد نظرم این واژه ظلم و در واقع مراکز قدرت ظالمانه هست. و در آینده نه فقط این معنا امکان پذیر است که عرض کردم تدبیر الهی اقتضا میکنه که اون چهره همیشگی جهان به صورت ظلم نباشه. تدبیر الهی اقتضا میکنه که این ظلم و ستم یه وقتی از زندگی بشریت برداشته بشه، چون اون قصر دائم محاله. پس نتیجه میگیریم که میفرمایند که این درگیر شدن با این مراکز قدرت در آینده نه فقط این معنا امکان پذیر است بلکه حتمی است. وقتی ملتی معتقد است نقشه ظالمانه و شیطانی امروز در کل عالم قابل تغییر است، آن ملت شجاعت می‌یابد، احساس می‌کند دست تقدیر تسلط ستمگران را برای همیشه به طور مسلم ننوشته است. مهم این دست تقدیر تسلط ستمگران را برای همیشه به طور مسلم ننوشته است، که این یعنی در واقع همون قصد دائمی که اشاره شد. بنابراین از منظر ایشون عدم وجود منجی با تدبیر الهی ناسازگاری خواهد داشت. یعنی اگر منجی نیاد این با تدبیر نمیسازه، با مدیریت و اراده‌ای که خدای متعال در جهان هستی داره نمیسازه. زیرا لازمش اینه که تلاش بشر به جایی نرسه، علاوه بر آن همه تلاش‌هایی که پیامبران در دعوت مردم داشتند ناکام و بدون فایده باشند. ایشون میفرمایند خیلی این نکته مهمیه، اگر مهدویت نباشد معنایش این است که همه تلاش انبیا، همه این دعوت‌ها، این بعثت‌ها، این زحمات طاقت فرسا، اینها همه اش بیفایده باشد، بی اثر بماند. بنابراین مسئله مهدویت یک مسئله اصلی است، جزء اصلی ترین معارف الهی است. خب این هم در واقع بحث انتظار و تدبیر الهی به با توجه به شواهدی که از فرمایشات حضرت آقا اشاره شد. مبنای دومی که در این نوشته مورد بحث و بررسی قرار داده شده انتظار به حکمت الهیه، یعنی مبنای هستی شناسی حکمت الهی که انتظار در ارتباط با اون در فرمایشات مقام معظم رهبری خودشو نشون میده. باز من این استدلال رو به صورت چند تا شماره مطرح میکنم. خب تعریف حکمت الهی که مشخص نیاز به توضیح نداره. نظام هستی، مقدمه اول عرض کردم، باز من در صدد در واقع تبیین مقدمات چه بحث اون قیاسهای منطقی نیستم، یعنی میخوام بحث منسجم بشه دارم عرض بکنم. نکته اول و مقدمه اول اینه که نظام هستی مبتنی بر حکمت الهیه. نکته دوم اینه که آن چه برخلاف حکمت الهی باشد دائمی و همیشگی نخواهد بود. نکته سوم که مهمه، ظلم و ستم برخلاف حکمت الهیه. پس نتیجه میگیریم ظلم و ستم دائمی و حتمی و همیشگی نخواهد بود. خب ما از این در واقع سه تا نکته که گفته شد و یه نتیجه منطقی هم ازش گرفتیم به یک مقدمه دیگری و یا یه مطلب دیگری باید بهش زمینه بکنیم، و آن این که با توجه به منابع و متون دینی، این منابع و متون دینی که عرض میکنم یه وقتی بروندینی هست یا بحث ادیان مختلف مطرح میشه، یه وقتی درون دینی و اسلامیه که بحث فرق مختلف اسلامی مطرح میشه، و یه وقتی درون مذهبیه که بحث در واقع فرقه امامیه و شیعه امامیه است. در هر صورت بر اساس منابع متون دینی با ظهور منجی ظلم و ستم ریشه کن میشه، چون این رو همه سروران محترم اینا دارن. اون روایت مشهور رسول گرامی اسلام هم که فرموده که ملعت ظلمن و جورا و بعد ما ملعت ظلمن و جورا و در واقع عدل میاد جایگزین ظلم و جور میشه، بنابراین با ظهور منجی ظلم و ستم ریشکن میشه. نتیجه چیشه؟ نتیجه این چند تا مقدمه اینه که حکمت الهی مقتضی ظهور منجی خواهد بود، چون حکمت الهی این رو بیان میکنه که اگر بخواهد ظلم و ستم دائمی باشه این برخلاف حکمت الهیه. بنابراین حکمت الهی اقتضا میکنه که در واقع ظهور منجی باید باشه، و باور به ظهور منجی در حقیقت انتظار رو در پی داره. پس ارتباط رو دقیقا سروران محترم توجه فرمودن. یک، جهان هستی مبتنی بر حکمت الهی است. دوم، آنچه برخلاف حکمت الهی باشه همیشگی و دائمی نخواهد بود. سوم، ظلم و ستم برخلاف حکمت الهیه و دائمی پس نیست. چهارم، بر اساس منابع و متون دینی ظلم و ستم با ظهور منجی ریشه‌کن میشه. نتیجه گرفته میشه که حکمت الهی مقتضی ظهور منجی خواهد بود و ظهور منجی انتظار رو در پی داره. خب بازم اینجا اگه اجازه بفرمایید من با اینکه وقتم چشم بله سوم چون باید سوم اشاره بشه حالا تو بله شما که بزرگواری دارید آقای کارگر. بله
آره مختصر بگید استنادش هست
حالا استنادش هست باشه استناد فرمایشات آقا رو که من دیگه بله. و مطلب سومی که اینجا بیان شده به عنوان یک مبنای هستی شناسی بحث انتظار و قاعده لطفه. خب باز هم اینجا عرضم به حضور شما، من به صورت شماره‌ای عرض بکنم و چون وقت منم تقریبا دیگه در حال اتمامه، بر طبق قاعده لطف خداوند برای سعادت و کمال انسان ابزار هدایت رو میفرسته. حالا اینکه اون لطف محصل داریم لطف مقرب داریم، چون لطف محصل در ارتباط با ایجاد زمینه‌های لازم برای هدایت انسانه و لطف مقرب هم در ارتباط با ایجاد زمینه‌های لازم برای امتثال اوامر الهی، اطاعت و در واقع انجام اطاعت و ترک معصیته. و هر حال چه لطف محصل باشه چه لطف مقرب، خداوند برای سعادت و انسان کمال انسان ابزار هدایت رو در قالب انبیا و اولیا و تکالیف دینی رو فرستاده. خب نکته اولی که در این استدلال میشه این رو گره زد با بحث انتظار، نکته اول اینه که لطف خداوند اقتضا میکنه که در کنار رسول باطنی که در روایات بهش اشاره شده، بنده هم در نوشته در پاورق هم این بحث روایت رو هم اونجا آورده شده که عقله در کنار رسول باطنی، رسول ظاهری هم یعنی نبی هم بفرسته، با توجه به نقایصی که عقل بشری داره و اینکه عرضم به حضور شما به تعبیر شهید مطهری میگه که عقل یک نورافکن قویه، منتها یه محدوده خاصی رو میتونه روشن بکنه، ماورای آن تاریکخانه‌ایه که در واقع بایستی یه دست دیگری بیاد دست انسان رو بگیره که تحت عنوان نبی، پیامبر و رسول تعبیر شده. پس نکته اول اینه که خداوند لطف خداوند اقتضا میکنه که در کنار رسول باطنی، رسول ظاهری بیاد. نکته دوم اینه که این مسئله مختص به زمان خاصی نیست، چون هدایت انسان مختص به زمان خاصی نیست، بنابراین این مسئله مختص به زمان خاصی نیست، یعنی در زمانها اگر ما بودیم با این بخش از استدلال باید میگفتیم که ختم نبوت مثلا نداریم، منتها چون با دلیل متقن در واقع نقلی ختم نبوت رو داریم، ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، با نکته سوم با ختم نبوت لطف الهی در غالب نبوت تمام شده، اما به روی کرد شیعه امامیه این لطف الهی در غالب امامت ادامه داره که در روایات ما به این نکته اشاره شده، در روایات ما گفته شده که اگر دو نفر در زمین باشن یه نفر باید امام باشه، در روایات ما به لزوم حجت الهی در زمین اشاره شده، در روایات ما به لزوم وجود امام در زمین اشاره شده. خب با توجه به این پس از دیدگاه در واقع مقام معظم رهبری اندیشه مهدویت در ردیف نبوت به این معنی است که میاد هدایتگری رو انجام میده، بنابراین این باید باشه، این با لطف الهی سازگاری داره و مقتضی لطف الهیه، وقتی که مقتضی لطف الهی بود طبیعتاً اون ویژگی هایی که برای امام گفته شده و برای مهدویت گفته شده، برای امامت به طور عام، برای مهدویت به طور خاص، اون ویژگی ها هم درش خواهد اومد. یکی از این ویژگی های باور به مهدویت است انتظاره، و از اینجا ما میتونیم منتقل بشیم به این که قاعده لطف مقتضی انتظار هست از منظر مقام معظم رهبری. البته بازم اینجا بنده استشهاد کردم به فرمایشاتشون، منتها دیگه چون تو این نوشته هم هست و در اختیار سروران محترم هست دیگه اون رو من اکتفا میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
با تشکر از ارائه دهنده محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ملکی راد، ایشون در یک جنبندی فرمودن که مبانی متعددی رو از سخنان رهبری میتونیم استنباط یا استخراج کنیم، از جمله معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی، دین شناسی و غیره، که در این بحث فقط ایشون به قسمت مبنای هستی شناسی پرداختن، لذا مفاهیمی مثل انتظار نظریه، منظومه فکری و هستی شناسی رو تبیین کردن و سوال اصلی رو که مطرح هست تو این زمینه فرمودن که سوال اصلی ما این هست که موارد و محورهای مبانی هستی شناسی در کلام رهبری کدامند. از مبانی هستی شناسی استفاده کردن سه محور این مبنا رو که میتونن این معنا رو استخراج کنن بیان کردن، از جمله انتظار و تدبیر الهی که از مبانی هستی شناسی است، که فرمودن جهان در تحت تدبیر خداست، در مقدمه دوم بی‌نظمی و قصد دائم با تدبیر نمی‌سازد، لذا یکی از مظاهر بی‌نظمی که ظلم و ستمه با دوام و تدبیر الهی نمی‌سازه، برای همین باید برداشته بشه و ظهور وعده الهی است که با ظهور این معنا به اصطلاح محقق میشه. و همچنین فرمودن که در کلام رهبری انتظار با ظهور گره خورده و عدم وجود منجی با تدبیر سازگاری نداره، که استناد به کلام رهبری فرمودن. محور دوم انتظار و حکمت الهی بود که در مقدمه اول نظام هستی مبتنی بر حکمت الهی است. مقدمه دوم اون چه که خلاف حکمت الهی است دائمی نیست، ظلم و ستم خلاف حکمت لذا دوامی نداره و این ظلم با ظهور ریشه‌کن میشه، لذا حکمت الهی اقتضای ظهور رو داره و باور به ظهور انتظار رو در پی داره که مستند به کلام رهبری در متنی که دارن فرمودن. محور سوم انتظار و قاعده لطف هست که از مبانی هستی شناسی است. لطف الهی اقتضا داره که در کنار رسول باطنی رسول ظاهری هم بفرسته. این مسئله مختص به زمان خاصی نیست، چون هدایت هم مختص به زمان خاصی نیست. نتیجه این که اندیشه مهدویت هدایتگره و لطف و انتظار این ظرفیت هدایتگری رو داره، لذا لطف مقتضی انتظاره. استفاده میکنیم از شما یا استفاده میکنیم از نظرات و نقدهای ناقد محترم جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر یوسفیان. بفرمایید. یه صلوات بفرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام علیک یا بقیت الله. ابتدا تبریک عرض میکنم ایام ولادت با سعادت نبی خاتم و حضرت امام صادق صلوات الله علیه ما رو و از خداوند میخواهم که عیدی این ایام رو تأجیل در فرج و ظهور امام زمان علیه السلام قرار بدهند انشاءالله. تشکر ویژه هست از محقق محترم جناب حاجی ملکی که از دوستان هستند و در این زمینه هم مطالب خیلی ارزشمند و خوبی رو ارائه فرمودند. حالا من باب این که وظیفه نقد و ناقد این هست که بیاد اون چیزهایی که به نظر چالش حساب میشه در این اثر اونها رو ارائه بکنه، من هم چند تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول توی کلیت بحث هست و اون این که اصلا عنوان که جایگاه نظریه انتظار در آراء و منظومه فکری هست، این با هستی شناسی چه ارتباطی داره؟ آیا منظور از جایگاه نظریه انتظار این هست که شما هستی شناسی رو بیایید اینجا بیان بکنید؟ ارتباط روشن نیست، کما اینکه تو خود بروشور همایش هم دو تا محور جداگانه هست. در محور سومی که در بروشور اومده اینطور هست که مبانی و ابعاد نظریه انتظار، که توی اون فضای مبانی و ابعاد بحث هستی شناسی و اینها مطرحه. توی محور چهارم نظریه انتظار در اندیشه هست که این جایگاه نظریه انتظار توی محور چهارم اومده. یعنی گویا بین بحث مبانی و هست مبانی، حالا مبانی هست شناسی و چیزهای دیگه، با بحث اصل نظریه و جایگاه نظریه انتظار تفاوت دیده شده و تفاوت هم داره. این که شما بخواید یک نظریه رو جایگاهش رو بیان بکنید مطلبیه، این که بخواید به مبادی و مبانیش از منظرهای مختلف بپردازید یک مسئله دیگره. اون چیزی که این اختلاف رو پررنگ‌تر میکنه ورود شما هست به اصل مقاله. معمولا وقتی یک مقاله و اثر علمی رو ورود پیدا میکنن، اولا کلید واژه های اصلی یک اثر مورد گفتگو قرار میگیره به عنوان مفهوم شناسی. شما به چیزی که اشاره نکردید تو فضای مفهوم شناسی اصلا مبانی هستی شناسیه. اصلا مبانی هستی شناسی تو مفهوم شناسی شما نیومده، ولی کل مقاله شما رو این بحث هستی شناسی طبق فهمش خودتون به قول معروف گرفته و این محل حرف هست. غیر از این که اصلا هستی شناسی انتظار چی هست؟ تا شما بخواید مبانی این هستی شناسی انتظار رو از دیدگاه یک متفکری که مدیریت سیاسی یک کشور رو هم به عهده داره بیایید واکاوی بکنید. لذا گویا شما دارید یک حرفایی رو میزنید که اصل اون حرف روشن نیست چی هست. این هم نکته دوم. حالا نکته سومی که یه سری مطالبی رو اینجا فرمودید گاهی وقتا ردش توی مقاله دیده نمیشه، یعنی حالا تو مکنونات حضرت عالی بوده، مثلا این مبانی هستی شناسی. ببینید هستی شناسی بر خودش یک مبانی عام میداره که الان به بعضی از نکته هاش اشاره کردید، توی مقاله هم در یک خط اومدید به صورت خیلی خیلی کلی فرمودین هستی شناسی نگاهش به عالم هست. من به نظرم میاد که توی این اثر خلط شده بین این که شما دارید مبدع شناسی میکنید تو فضای انتظار یا هستی شناسی میکنید تو فضای انتظار. بله تو فضای مبدع شناسی میتونید بیایید خدا محوری رو بیان بکنید به عنوان که یکی از مبانی هستی، بحث مبدع داشتن عالم هستی است و این مبدع خدا هست. حالا این خدا ویژگی هایی دارد و از اینجور چیزها. اینجا تا حدی رفتیم تو فضای مبدع شناسی و اینجور چیزها. این با بحث هستی شناسی تفاوت داره. مطلب دیگری که به ذهنم میاد قابل تأمل و دقت هست این هست که حالا اگر ما بپذیریم بحث تدبیر الهی از مبانی هستی شناسیه، اگر اینطوری بگیم، یا بگیم حکمت الهی از مبانی هستی شناسی هست، خب قاعدش این هست که بین این مبنا که تدبیر هست و بین انتظار که بحث شما هست، اون هم از دیدگاه مقام معظم رهبری، پیوند برقرار بشه. نه در قالب این که خب تدبیر الهی انتظار، گفتن یکی دوتا واژه این پیوند رو برقرار نمی کنه. الان شما نگاه بکنید به اینجور چیز، خب تدبیر الهی اقتضا می کنه که مهدویت بیاد، اب نداره، ما میپذیریم، درستم هست، قبولم میکنیم که این از مبانی هستی شناسی. حالا این توی فضای انتظار چه نقشی داره، چه جایگاهی داره، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ شما نگاه بکنید توی فرمایشاتی که از مقام معظم رهبری هم اینجا آوردید اصلا چنین چیزی نیست. حالا یک بار خوندید، من دیگه لازم نیست اینجا بخونم. اعتقاد به مهدویت دلها رو سرشار از نور امید میکنه، دنیا تغییر میکنه، این نظام و نقشه ظالمانه قابل تغییر هست، باشه قابل تغییر. خب الان من منتظر چی شد؟ تکلیفم انتظار اینجا چی شد؟ بعد تیکه دومش هم به همین نکته اشاره میکنید، اگر مهدویت نباشه یعنی تلاش انبیا بی ثمره، بنابراین مسئله مهدویت یک مسئله اصلی است، جز و اصلی ترین معارف الهی است. تمام. یعنی شما کل بحث تدبیر رو تمام کردید. اینجا خب الان رهبر معظم انقلاب تو فضای جایگاه انتظار توی این تدبیر الهی چی فرمودن؟ چی میخواستن بگن؟ اینجا چیزی دیده نمیشه. تو فضای حکمت الهی هم همین نکته تا حدی خودش نشون میده و حتی تو فضای قاعده لطف به صورت پررنگتر. خب حکمت الهی این هست که این اتفاق بیفته، این رو ما میپذیریم. الان انتظار توی این فضای حکمت الهی چه نقش آفرینی داره و رهبر معظم انقلاب چه نکته ای رو میخوان اینجا بیان بکنن؟ این که امید نسبت به آینده هست حرف درستیه، این که پرورش و رشد استعدادها رو داره این حرف درستیه. این تو فضای انتظار امام زمان چی میخواد بگه؟ شما در هر زمانی چه امام زمان حاضر باشن یا غائب باشن، چه حاکم باشن مثل دوران ظهور، چه دستشون بسته باشه و حاکم نباشن، این حکمت الهی این ایجاد امید میکنه، ایجاد نشاط میکنه، پرورش استعداد داره. این روشن نشد. همین مطلب رو تو فضای قاعده لطف و انتظار هم من ملاحظه نگاه میکردم، داشتم میکردم دیدم این در نیامد. علت اصلیش هم این هست به نظر حقیق که شما اصلا برای هستی شناسی انتظار ورودی پیدا نکردید تا بفهمید هستی شناسی انتظار اینه. بعد مقام معظم رهبری هم مثلا دیدگاهشون اینطوری هست، گمانم در این هست که اون جایگاه انتظار و این هستی شناسی مقداری خلط شده. ولی این حرف ها که خیلی من پوزش میخوام که بی‌ادبی کردم در محضر شما این مطالب گفته شد، از فرمایشات علمی شما که منعکس در این مقاله هست چیزی رو نمیخواهه. امیدوار هستم که زحمت حضرت عالی منشأ خیری بشه و بحث انشاءالله قابل استفاده برای دیگران باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
با تشکر از ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر یوسفیان، ایشون در 5 نکته نقدهای خودشون رو فرمودن. اولا عنوان شما با هستی شناسی چه ارتباطی داره؟ ارتباط روشن نیست، چون جایگاه نظری انتظار در محور 4 بورشور در تبلیغات اومده و حقم همین هست، ولی بحث از مبانی در محور 3. نکته دوم که ارائه دهنده محترم در مفاهیم به مبانی هستی شناسی اشاره نکردن. ثانیاً هستی شناسی انتظار اساساً چه مفهومی داره روشن نیست. نکته سوم این که ظاهراً خلطی از دیدگاه ناقد محترم وجود داره بین مبدأ شناسی و هستی شناسی در فضای انتظار، در حالی که اینها با هم متفاوتن. نکته بعدی این که اگر بپذیریم که تدبیر الهی و حکمت از مبانی است، باید پیوند بینشون و بین مسئله ظهور و کلام رهبری برقرار بشه، در حالی که این پیوند دیده نمیشه. و آخرین نکته که ایشون فرمودن، انتظار در فضای حکمت الهی چه نقشی داره و میخواد چی بگه، روشن نیست. و این مسئله در قاعده لطف هم جاریه. استفاده میکنیم از نظرات و نقدهای ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر الهی نژاد، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستقین، انه خیر ناصر و مقین. اللهم قد جل ولیک الفرج و جعلنا من عوانه و نصاره. خیر مقدم خدمت همه عزیزان دوستان، مهمان گرامی مدعو و عزیز جناب آقای یوسفیان و ارائه دهنده و دبیر، همه عزیزان زحمت کشیدن در این نشست کرسی نقد حضور به هم رسوندن و همچنین تبریک به مناسبت اعیاد ماه ربیع که انشاءالله پیروان واقعی حضرات معصومین علیهم السلام باشیم. من ابتدای تشکر ویژه از آقای دکتر ملکی بزرگوار که گام در این مسیر نهادن و نگاه دقیق هستی شناسانه به موضوع انتظار و ارتباط آن با فرمایشات حضرت آقا را پیش گرفتن یه تشکر ویژه داشته باشم. انشاءالله در این مسیر موفق و پرتلاش تر باشند برای ثمر رسوندن این نوشتار و مقالات. نکات خوبی را جناب آقای سفیان بزرگوار فرمودن، قابل استفاده بود. منم برای جهت تعمیق بس، اتقان بس، چند نکاتی را به عرض دوستان میرسونم که انشالله برای تقویت بس انشالله مفید باشه. اولین نکته رو عنوان میرم، جایگاه نظریه انتظار. این عنوان جایگاه نظریه انتظار با جایگاه انتظار چه تفاوتی داره؟ یه بار میگم جایگاه نظریه انتظار در آرا و منظومه فکری
یه بار میگم نظریه را نمیارم، میگم جایگاه انتظار. این باید یه میز و تفاوت این بین دو باشه. عنوان میگه نظریه انتظار، اما محتوا و متن به خود اصل انتظار پرداخته، نه نظریه انتظار. به نظر میاد وقتی میگیم نظریه انتظار، نظریه انتظار یعنی یک نظام به هم پیوسته‌ای که متشکل از مفهوم انتظار، کارکرد انتظار، هدف انتظار، روش توجیهی انتظار، مبانی انتظار، خواستگاه انتظار و روابط منطقی و علمی که میان همه اینا برقراره، به منزله یک باکس تعریف شده میشه در واقع نظریه انتظار. یعنی نظریه انتظار متشکل از مؤلفه های مختلفیه که همه در کنار هم قرار دارن. اما وقتی که میگیم خود انتظار، یک مقوله بسیطیه که باعث مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. این یه نکته. نکته دوم، من در طرح بس میخوام نکاتی را عرض بکنم. عنوان بس اینه: جایگاه نظریه انتظار در آرا و منظومه فکری، منظومه فکری حضرت آقا. ما میخوایم انتظار را ببریم در منظومه فکری. منظومه فکری چیه؟ اصلا منظومه فکری چیه؟ به نظر میاد وقتی میگیم منظومه فکری، یعنی یک در واقع یک انتظامی که در یک اندیشه و فکر در واقع قرار داره، دارای انسجام، دارای در واقع نظم، انتظام. وقتی میگیم منظومه فکری، یعنی یه منظومه‌ای که در واقع دارای مفهوم خاصیه، دارای غایت خاصیه، دارای روش خاصیه و از این قبیل چیزها. وقتی میگیم منظومه فکری میگیم، یعنی منظومه فکری مثلا فلان اندیشمند در منظومه فکری خودش مثلا عقل محوری داره. منظومه فکری کلن پارادایم، قول امروزه میگن پارادایم فکری، یعنی فضای فکری این اندیشمند با این نگرش، روش نقل محورانه است، روش عقل محورانه است. ما وقتی میخواییم بگیم جایگاه نظریه انتظار در منظومه فکری حضرت آقا، با نگاه مبانی شناختی میخواییم بس را پیش ببریم، آیا تر اولی را پیش میکشیم؟ میخواییم بگیم که نظریه انتظار که یکی از مؤلفه‌هاش مبانیه، این مبانی هستی شناختی با منظومه فکری آقا چطوری همپوشانی داره، چطوری توجیه میشه. یه بار اینه، یه بار میگیم نه، انتظار را میبریم تو منظومه فکری حضرت آقا که یکی از منظومه فکری حضرت آقا مبانیشه، انتظار با اون مبانی چطور همپوشانی داره. ببین، یه بار مبانی انتظار را میبریم، یه بار انتظار را میبریم پیش مبانی منظومه فکری آقا. این طرح بس، این باید روشن بشه. من اول باید طرح بس بکنم، بعد روشن بکنم که منظور من از جایگاه نظریه انتظار در منظومه فکری آقا اون طرح اولی است که انتظار دارای، نظریه انتظار دارای مبانیه و این مبانی رو میبرم اونجا توجیهش میکنم، یا نه خود انتظار رو میبرم با مبانی منظومه فکری آقا. منظومه فکری وقتی گفتیم، این بار، این واژه بار معنای خاص خودشو داره. وقتی میگیم منظومه فکری، یعنی یک باکس که درون این باکس من یک اندیشه خاصی دارم، روش خاصی دارم، مبانی خاصی دارم، غایت خاصی دارم، میشه منظومه. انتظار میاد اینجا با دیدگاه و مبانی من میخواد توجیه و تعریف بشه، یا نه من نگاه تعریف من میره پیش مبانی انتظار، مبانی انتظار باید توجیه تعریف بشه. این به نظر من یک ابتدا اگر طرح بحث میشد، شاید این مباحث بیشتر خودشو نشون میداد. این یه نکته. نکته بعدی که من میخوام عرض بکنم اینه که در اینجا بحث جناب استاد ملکی بزرگوار خیلی بحث در واقع حالا علاوه بر این زحمتی که استاد ملکی کشیدن و موضوع دقیق و عمیقی را به بحث گذاشتن و پیرامونش مقاله تدوین کردن، بعضی از مطالب آقای ملکی این تدایی را احساس میکنه که خیلی انگار نگاهی تخصصی نمیخواد به این موضوع بپردازه. مثلا به عنوان مثال یه مثال بزنم، صفحه 3 آقای ملکی میگه منظومه فکری مجموعه از اندیشه ها، ارزش ها و رفتارهایی است. منظومه فکری مگه از قبیله از در واقع جنس اندیشه و فکر نیست؟ چرا میگه رفتار؟ ببین یه بار دیگه این مطلب آقای ملکی بزرگوار، منظومه فکری مجموعه از اندیشه ها، ارزش ها و رفتارهایی است. منظومه فکری، تعریف منظومه فکری رو میخوام ارائه بدیم. منظومه فکری جنسش از اندیشه است، رفتار جنسش از باید نبادهای رفتاری است. این تفاوت میان این دو هست. پس این که این تعاریف این چنینی این تدایی را بر ما مسجل میکنه که نگاه تخصصی و نوشتار و تدوین با این نگاه تخصصی دنبال نشده. این یه نکته. نکته بعدی که من میخوام عرض بکنم، خیلی گذرا میخوام رد بشم، اصلا عنوان هستی شناسی غلطه. اصلا عنوان هستی شناسی غلطه، هستی شناختی درسته. ما یک وصف در واقع یک اسم داریم، یک وصف داریم. اینجا تعریف در واقع وقتی میگیم مثلا به عنوان مثال میگیم جامعه شناسی، جامعه شناسی اسم است برای این علم. معرفت شناسی، معرفت شناسی وقتی گفتیم یعنی این واژه آماده شده، علم شده برای این علم. اگر میخوام به شاخصه های این علم ببردازیم میگیم معرفت شناختی، نمیگیم معرفت شناسی. معرفت شناسی یک علم اسمیه و اسمیه در واقع، در واقع علم میشه برای یک باکس معرفتی و علمی. میگیم جامعه شناسی، مثلا جغرافیا شناسی، مثلا فیزیک شناسی، نمیگیم فیزیک شناختی، میگیم فیزیک شناسی. وقتی که در مورد مقولاتی که هنوز اون مستوای یک باکس علمی را به خود نگرفته تعبیر شناسی غلطه، هستی شناسی غلطه، ماهیت شناسی غلطه. بایستی بگیم چی؟ هستی شناختی، ماهیت شناختی، چون که علم نشده هنوز ما وصف اسمی رو میخوایم اینجا به کار ببریم. این دیدن در کل این مقاله با این نگاه در واقع زیاد به کار رفته. خب بحث بعدی که اینجا مطرح هست اینه که استاد بزرگوار ملکی فرمودن که منظور از مبانی هستی شناختی شناخت ویژگی هایی است که ارتباط با خدا دارد. نه، مبانی هستی شناختی اصلا هستی شناختی یعنی چه؟ هستی شناختی یعنی اون مباحثی که مربوط به موجودات وجود خارجی میشه هستی، در قالب خدا، در قالب انسان ها، در قالب طبیعیات، همه میشه وجودات، موجودات. مباحثی که پیرامون این موجودات مورد بحث قرار میگیره، وصف اینا نه، خود وجودات خارجی، این مورد بحث قرار میگیره میشه هستی شناختی. فقط مربوط به خدا نیست، به همه چیزهایی که وجود خارجی دارن، مباحثی که پیرامون اونا رخ میده میگن بحث هستی شناختی. استاد ملکی در اینجا فقط گفته چی؟ شناخت ویژگی‌هایی که ارتباط با خداوند و غایت جهان هستی را تبیین میکنند. این به نظر من یه تعریف در واقع شاید دقیقی نباشه. نکته بعدی که من عرض بکنم، ارائه دهنده محترم اومده خواب در واقع سه تا مؤلفه را به عنوان موضوعات هستی شناختی مطرح کرده، از جمله دومین مؤلفش انتظار و حکمت الهی. اینجا به نظر در تعریف حکمت الهی یه مقدار رو خطا برده. بابا حکمت الهی، حکمت یعنی چه؟ حکمت یعنی اتقان. دیگه ظلم در اینجا خلاف حکمته. باید بگیم که حکمت الهی این را می طلبه که انتظامات جهان بر اتقان محکم بودن استواری دارد، ظلم و ستم در این استواری اختلال ایجاد میکنه. خب حکمت یعنی اتقان دیگه، نه اینکه در واقع این توضیحاتی که ارائه دهنده محترم ارائه داده به نظر میاد با اصل مفهوم حکمت الهی که مفهوم شناسی میبایست میشد و بحث اتقان و استحکام در واقع نظام و برنامه های عالم هستی در واقع به منصه زور میرسونه، خیلی در واقع روشن و دقیقی نیست. نکته بعدی که در واقع میخوام عرض بکنم اینه که ما در مورد در واقع مؤلفه هایی که با نگاه هستی شناختی توجیه میشه اشکال نداشت ابتدا آقای ارائه دهنده محترم اینا رو میگفت، به عنوان مثال انتظار و برهان هدایت، هستی شناختیه دیگه، انتظار و برهان هدایت. ارائه دهنده محترم هدایت را برده در قاعده قصر یا برده در تدبیر الهی، یه مقدار مباحث به قول معروف یه مقدار قاطی شده بعضی از مباحث نسبت به هم دیگه، یا مثلا انتظار و برهان قایت، انتظار و برهان حکمت، انتظار و فطرت نجات خواهی، اینا همه از مقولات هست شناختیه. در مقدمه همه اینا رو میگفت، مثلا اینا همه هستی شناختیه. من در میان این هستی شناختی یک بس را میخوام، دو تا بس را یا سه تا حکمت الهی را، تدبیر الهی را میخوام چی؟ به بس بذارم. دیگه نکاتی که آخر دیگه میخوام عرض بکنم خدمت دوستان و سروران اینه که اصلا به طور کلی این بس به نظرم باید بیشتر از این باز میشد و تبیین میشد و تحلیل میشد. فرمایشات حضرت آقام در اینجا مستندسازی میشد. اصلا در مقالات علمی پژوهی استاندارد و شاخصه مقالات علمی پژوهی این است که از نقل قولهای مستقیم پرهیز شود، یعنی سعی بشه نقل قولها بگه مقام معظم در مورد این جینی گفته، نه اینکه مستقیم از آقا نقل بکنم استناد بدم. در مقالات علمی میگن نقل قولهای مستقیم کمتر. حالا بله لازم اینجا استفاده بشه به عنوان مستندسازی و اتقان کارخواه بیاد، اما من بیام صفحه 8 نزدیک به یک صفحه نقل قول مستقیم، یک صفحه، این اصلا در واقع با مقالات علمی پژوهشی با اون استانداردهاش اصلا سازگاری نداره. من یک صفحه تقریبا من طبق چی دیدم نزدیک به یک صفحه، خود این پر این مقدارش نزدیک به یک صفحه مستقیما به فرمایشات آقا اشاره کرده. این باید به شاهد مثال و به اون جای دقیقش که در اینجا به درد ما میخوره و مستند میشه با اونا باید بپردازیم. خب نکته آخر دیگه تمام شد. در کارهای علمی و مقالات علمی نمیگن کار من عالی ترین کاره، نمیگن تا این تا به حال همچین کاری صورت نگرفته، کاری که تا کنون صورت نگرفته، کار من با نظم منطقی و مباحث، اصلا تو مباحث علمی اینطوری نباید گفته بشه. این گفتار ذوقیه، این گفتار در واقع به قول معروف ذوقیه که هر که خوشش به این مطلب در خلاصه نوشتار طرف بیاد بگم آقا بهترین مطلب و نظام و خلاصه تاکنون صورت نگرفته و هیچ نوشته‌ای، خلاصه یه مقدار به نظر من اینا خیلی زیبنده یک کار علمی نیست. بازم تشکر میکنم، اینا همه در راستای فرمایش آقای یوسفیان همه برای تقویت بسه. استاد ملکی بزرگوار واقعا ورود به این عرصه خودش یه ورود سختیه، نگاه هستی شناختی واقعا بعد سختیه. همین مقدار که به خود جرأت داده و ورود پیدا کرده و مطالب نوشته از ایشون در واقع تشکر خیلی تمامی خواهیم داشت، اما ما هم مطالب را گفتیم که انشالله اینها در واقع اگر صلا دونستن آقای ملکی برای تقویت بس اینها را به مطالب خودشون اضافه کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
با تشکر از ناقد محترم، به طور خلاصه ایشون فرمودن که نقدهایی که به این بحث داشتن نسبت به ارائه دهنده، فرمودن که جایگاه نظری انتظار با جایگاه انتظار خلط شده و اینها با هم متفاوته، چون یکی متشکل از مؤلفه های متعدده در حالی که جایگاه انتظار مقوله بسیطه. دوم که مراد از منظومه فکری یعنی مجموعه از اهداف، روش، گزاره ها، مبانی و غیره، اما اینجا صحبت از خود انتظار شده، یعنی طرح بحث روشن نیست. یعنی آیا مبانی انتظار را در کلام رهبری میخواهید توجیه کنید یا خود انتظار را در منظومه فکری رهبری؟ سوم که منظومه فکری از سنخ اندیشه است، در تعریف ایشون واژه رفتار به کار بردن و استفاده کردن که از دیده ایشون درست نیست. نکته بعد این که عنوان و تعبیر هستی شناسی غلطه و درستش هستی شناختی هست که باید اصلاح بشه. نکته بعد این که هستی شناختی فقط شامل ویژگی‌های خداوند و قایتمندی جهان هستی و غیره نیست، بلکه مربوط به عالم وجوده، یعنی موجودات خارجی. و نکته بعد این که حکمت به طور واضح و روشن بیان نشده، در حالی که معنا و مفهوم متعارف حکمت اتقان و استحکام عالم هستی است. و یکی دو تا نکته ریز دیگه که ایشون فرمودن استفاده کردیم. تشکر. اگر آقای ملکی بزرگوار دوستان اگر نکته صحبتی سوالی، آقای کارگر
بسم الله الرحمن الرحیم،
شما می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تقدیر تشکر میکنم از هر سه عزیز و اتفاقا لذت بردم از نادر جلساتی که من لذت معنوی و هم ارائه بحث خوبی که صورت گرفت، آقای ملک خوب ارائه بحث میکنه، هم انصافا نقده های خوب و عالمانه و بدون کوچکترین مثلا بگم پیشتاوری یا نادرستی و ناروایی، به نظرم نقده ها قشنگ ارائه شد. من دو تا بحث دارم، البته خدا رحم کرد اونجا ننشستم به عنوان ناقد. ببین آقای ملک عزیز و سایر دوستان، وقتی که ما یه ایده تحت عنوان جایگاه نظری انتظار در آرا و منظومه فکری از آیت الله العظمى خامنه ای رو میخوام مطرح کنیم، باید توی مقاله چکار بکنیم، توی پژوهش چکار بکنیم؟ اول اینو بپردازیم، این عنوانی که اینجاست. شما اگر تو جزوه بروشور هم نگاه بکنید، این بحث ما بحث چهارم هستش. دو نوع نگاه میتوانیم به این داشته باشیم. یه بار همه این نظریه ها، همه این دیدگاه ها رو جمع بکنیم، از جمع‌بندی همه اینها نظریه انتظار استخراج بکنیم و بعد بگیم که این نظریه آقا تو اون منظومه فکریش کجا قرار داره. به عبارت خیلی ساده تر، آقایان کتاب نوشتن تحت عنوان منظومه فکری مقام معظم رهبری. ما نه فقط با نسبت به این کتاب ها، با همه جا هم این دعوا رو داریم. آقا پس محتویتش کو؟ این انتظار کجا قرار داره؟ پس وقتی که اون کتاب رو میبینیم یا اون ایده بالاتر تحت عنوان منظومه فکری، ما میخوایم ببینیم دیدگاه آقا نسبت به انتظار کجا این کار قرار داره. میخوایم اینو توضیح بدیم. اصلا حالا این منظومه به معنای اهداف باشه، مبانی باشه، رویکردها باشه، روش، اصلا کاری با اون نداریم. ما میخوایم ببینیم تو این پلن این کجا قرار داره، اینو باید میخوایم قشنگ بذاریم سر جاش. و این صورت نگرفته، اصلا این مقاله اصلا یعنی به این نپرداخته. ما میخوایم یه پلن بزرگی داشته باشه. مهمتر از اون عرض کردم، ما چندین جلسه، من آیا جای الهی نجات تو همه جلسات اینو تاکید میکنیم و تا الالعبد اینو تاکید خواهیم کرد که اعتقاد راسخمون اینه که نه فقط مقام معظم رهبری، سایر علما هر نوع حرکت، تلاش، برنامه ریزی، فکرشون یه جوری یا مستقیم یا غیر مستقیم از منبعث از رویکردشون و نظریشون نسبت به انتظاره. این مهمتر از اون بحث قبلیه، خودش نظریه پردازیه. یعنی ما دنبال این بودیم، مثلا این عنوان که اینجا ارائه شد دنبال این بودیم که این ارائه بشود که در واقع این نظریه انتظار مقام معظم رهبری چه تأثیری تو آرا و افکار اندیشه هاش داره، چیکار کرده. ما به نظر میاد فقها در طول تاریخ هر نوع نگاهی که به انتظار داشتن این تو همه سکنات و وزنات و آرا و افکارشون. پس این خب این نه قصده شده نه بقیه شده، هیچ کدوم نشده، نه قصد شده این مطلب نه واقع شده. خب پس این چیزی که اینجا ارائه شد چی بود؟ این چیزی که در اینجا ارائه شد عنوان مقالش همین تو به اصطلاح بروشور ما تو ردیف سوم قسمت دومش مبانی هستی شناختی نظریه انتظار اینجا ما داریم اینه. البته من فکر میکردم قبلا کلی من نوشته بودم مبانی کلی، چون نمیشد بگیم یه دونه است، مبانی کلی نظریه انتظار در اندیشه، بعد ارائه دادید و من مقاله رو خوندم دیدم نه و همین مقاله دومه، یعنی اصلا کلا باید عنوانش تغییر پیدا بکنه، تحت عنوان بشه مبانی هستی شناختی نظریه انتظار. بعد نمیدونم منظومه چیه هست میشه، حتی تعریف انتظار رو ما نمیخوایم اینجا، تعریف نظریه رو نمیخوایم، هیچی. شما باید به ما بگید مبانی چیه، هستی شناسی چیه، مبانی هستی شناختی چیه، و بعد حالا مبانی هستی شناختی تازه میخوایم بحث بکنیم اشکالات دوستان وارده. حالا شما میخوای مبانی هستی شناختی کار بکنی، مبانی هستی شناختی انتظار میخوای کار بکنی، یه چیزی میشه. مبانی هستی شناختی نظریه انتظار رو میخواید کار بکنید، یه چیزی نمیگم جدا میشن، ولی اونم دوباره یه چیز دیگه است که به هم ربط دارن، اونم دوباره یه چیز دیگه میشود. به همین خاطر من پیشنهادم اینه که الان خلط بحثایم که دوباره تو مبدا شناسی و تو هستی شناسی اینم درسته من به نظرم، حتی آیا مثلا برهان بیاریم، برهان هدایت واقعا نمیشه. یعنی مبانی هستی شناختی نوع نگاه، شما باید ببینید نوع نگاه مقام معظم رهبری به هستیه، نوع نگاه هستی شناختی ایشون به انتظاره، یا یه بحث دیگه هستش نگاه ایشون به عنوان منتظر به جهان هستی چیه، یا یه دانشمند منتظر، یعنی سه تا چهار تا چیز دیگه می شود که من به نظرم این اشکالات بعدش وارد می شود. یعنی شما عنوان بحثتون عوض می کنید که دقیقا با هم چیز ما درست بشود. بعد جالبه که شما بدونید ما این مبانی رو قبل از این بحث قرار دادیم، یعنی ما اول آوردیم گفتیم بابا اول باید مبانی ها مشخص بشه بعد تازه ببینیم نظریه انتظار چی در میاد که اون مقامات بعدیش روی کرده ها ره یافته ها نه اونا چیز بشه. ببخشید دیگه من میگم، من چون ناقد نبودم مجبورم یه ذره خلاصه بگم، فعلا چیز خاصی من ندارم، انشالله اگه قسمت شد بازم من البته نوشتم ها، ولی چون دوستان به خوبی مباحث ارائه دادن دیگه، دوستان منتقدم خیلی خوب ارائه دادن دیگه، نیازی بیشتر از این من نمیدونم.
تشکر.
ممنون،
خیلی ممنون. آقا بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم. بله بحث نظریه انتظار یا انتظار مطرح شد، بحث منظومه فکری هم مطرح شد، حالا این دوتا رو شاید بشه با در حقیقت یه مقداری تساهل تسامح گذشت، اما کلمه جایگاه که ابتدای عنوان اومده این هم من حالا شاید شما در پایان مقاله آورده باشید که بالاخره این جایگاه کجاست، مثلا در یک صفحه توضیح داده باشید که بالاخره کلمه جایگاه توضیح داده بشه، اگر این هست که خب هیچی، اگر یعنی با اختصاری که داشتید در ارائه بس، اما اگر این نیست خب باید این کلمه رو برداریم یا در پایان مقاله بالاخره این جایگاه توضیح داده بشه. ببخشید.
تشکر و قدردانی میکنم، نکات خیلی خوبی رو فرمودید اینا. من البته یه چند تا اجازه بدید یه چند تا تأمل داشته باشم. یکی این که بذار این نکته راجعه الهی نجات فرمودم، اون نتیجه گیری من اونجا که نوشتم که به صورت نظاممند و با نظم منطقی در ضمن چند مبنا مورد بررسی قرار داده شده، واقعا این واقعا کاری بوده که صورت نگرفته، انصافا اینجوری من چیکونم کار انجام نگرفته. ما هرچی هم میگردیم شما ببینید در هیچ نوشته ای مورد این بحث اینجوری نشده. مبانی ایشون عرض میکنم ها، یعنی حالا ممکن است عرض کردم یه مقاله ای من دیدم مبانی هستی شناسی رو از دیدگاه هست امام در ارتباط با فلسفه سیاسی بحث کرده بود، ولی واقعا دیگه کار نمیشه کرد. یعنی من اینجا باید به این اشاره میکردم، یعنی چون میخواستم بگم که در واقع اینم باز از محدودیت های این بحث بوده، یعنی من هیچ منبعی نداشتم یعنی واقعا مثلا اینجوری بود که کاملا یه بحث نو اینا، این از این جد بگر نه خود نمایی نبود. عرضم به حضورتون اون بحث تعریف منظومه که جناب علی فرمودید، اون رفتارها اتفاقا من از اون مواردی بوده که روی منظومه بسیار تأمل داشتم، یعنی منابع متعدد رو دیدم که اصلا منظومه چیه، تعریف، چون تو مفهوم شناسی هم تقریبا در ضمن یه پاراگراف اومده. اون بحث رفتارها رو توجه دارم، رفتارها خب طبعا برایند بینش‌ها و باورها چون هستن به این جهت اینجا آمده، وگرنه در تعریف چیز آره از این جهت بر ارزم بوده این آقای حاجی ایلانی اینجا دیگه ما دیوار کوتاه‌تر از شما. آره بعد ارزم بوده شما به نظر میرسه که آره شاروخی شما زحمت بکشید ما عنوان رو باید عوض کنیم، این نکته درستی هست. آره اون مبانی هست شناسی رو چون من این بحث آجای کارگر نوشتم در ضمن 60 صفحه، یعنی به صورت یک حالا مثلا بعدا ان شاء الله طرح پژوهشی کتاب میخوام تعریف کنم، من اونجا هم بحث‌های معرفت شناسی رو آوردم، هم بحث‌های انسان شناسی رو آوردم، هم بحث‌های جامعه شناسی رو، جامعه شناختی رو ببخشید دیگه، جامعه شناختی رو آوردم، هم بحث‌های دین شناختی رو. بعد خود آجا الهی نجات دیدم فرمودن که خب این در حد یه مقاله نیست، 60 خورده صفحه شده اینا، پس ما بیام فعلا بحث هست شناسی رو. آره همینه بنده. بعد یه نکته، باز یه نکته هم هر سه بزرگوار بهش اشاره داشتن، با اینکه شما چرا به مباحث توحیدی یعنی در واقع مبدا پرداختید. من ببینید عرض کردم تو نوشتم ظاهرا این برجسته نیست، ولی در توضیح چون من خودم شفاهی اینجا هستم باید زمینه گویا نوشته بشم. در توضیح عرض کردم که یکی از مبانی هستی شناسی یا هستی شناختی از دیدگاه مقام معظم رهبری توحید محوری توحیده، بعد اومدم بحث متمرکز کردم در همین توحید. این البته در نوشته واقعا قبول دارم انتقاد شما آیه حاجی کارگرم بوده و حاجی یوسفیانم بوده، چون نوشته احساس می‌کنم این برجسته نیست، این باید میومد که من در میان این مثلا چون عرض کردم من ابتدای بحثم عرض کردم مبانی در واقع هستی شناختی های مختلف رو گفتم دیگه، گفتم که ما مثلا بحث مبنای نیازمندی جهان در حدوث و بقا به وجود، حالا وجود چون هستی شناسی رو هستی شناسی، حالا هستی شناختی رو حالا فعلا کار نداریم، هستی شناسی رو یا همون علم وجود شناسی تعریف کردن، حالا اصطلاح لاتینش هم الان ذهنم نیست، شما ذهنتون هست اصطلاح لاتینش چیه؟ هستی شناسی میگن که در واقع وجود شناسیه. وجود شناسی وقتی شد اینجا شما تدبیر جهان رو میبینید که مثلا بر مبنای وجود خداوند حاکمیت اسباب و نظام اسباب و مسببات دارید، نظام احسن بودن جهان رو دارید و الی آخر. بعد در میان این بحث توحیده، من بعد در واقع در مرحله دوم در زیر مجموعه بحث توحید این سه نکته رو اشاره شده، در این حال واقعا استفاده کردم انصافا که جای تقدیر و تشکر داره، خیلی دقت شد به قول آجای کارگر از جلساتی بود که نقد جدی هم انصافا صورت گرفت. من انشالله این رو در تکمیله بحثم آجای شاهرخی انشالله اهمال میکنم در اختیار شما قرار میدم. تشکر میکنم و صلی الله علی محمد و آله.